بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا دو ساعت دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 818-43-63-135 است. یادآور میشم که برنامه روزهای پنجشنبه که از ساعت 10 تا 12 نیم روز تقدیم حضورتون میشه، همون شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین این برنامه در روز یک شنبه از ساعت 8 تا 10 صبح پخش دومی خواهد داشت. پیش از آن که با بیننده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، به این نکته اشاره می کنم که آنچه که در این برنامه و به نظر من در برنامه های مشابه اتفاق می افته، چیزی یا عنوانی نمی تونه به نام کار روان درمانی یا تراپی داشته باشه. به بیان دیگه، اصول و قواعدی که در کار سایکوتراپی یا روان درمانی هست متفاوت است با گفتگویی که در یک برنامه رادیویی یا تلویزیونی یا هر وسیله دیگری در کنفرانسی یا کلاسی اتفاق میفته. در اینجا موضوع اصلی و اساسی ماجرای آموزش و احتمالاً بالا بردن سطح دانش و تغییر در بینش افراد هست و آنچه که به عنوان روان درمانی و تراپی شناخته میشه اصول و قواعد دیگری داره، هرچند که محتوای موضوع ها یکی است، اما شکل و فرمی که ارائه میشه، چارچوب و شرایطی که برای اون در نظر گرفته میشه بسیار متفاوت است. به همین جهت است که این نوع گفتگوها رو در امریکا بر اساس اصل آزادی بیان میتوان اون رو استوار دانست، به این معنا که شما لطف میکنید موضوعها، مسائل و مشکلاتی رو اگر به نظرتون میرسه یا پرسشهایی رو مطرح میکنید، من هم با توجه به فرصت و امکانی که دارم پاسخی به اون پرسش و یا گوششی در جهت روشن کردن موضوع و مسئله و یا احتمالاً حل اون خدمتون ارائه میدم. اساس کار بر آزادی بیان هست، سخنی و مطلبی رو شما مطرح میکنید، من هم نظرم و عقیدم رو خواهم گفت و به همین جهت هست که مسئولیت و تعهدی بین من و شما در حقیقت جز در چارچوب آداب و ادب اجتماعی و حرمت و کرامت انسانی مطرح نخواهد بود. در حالی که فرض بفرمایید من اگر در دفتر کارم حتی پاسخگوی تلفنی باشم و یا فرد مراجعه کننده ای داشته باشم یا مراجعینی داشته باشم که موضوعها و مسائلی رو مطرح کنند، در ارتباط با اونها متعهد میشم. به این معنا که اگر فرض کنید احساس کنم فردی با مسائل و مشکلاتی درگیر هست و یا خطراتی او و یا دیگران رو تهدید میکنه، حتی وظیفه و مسئولیت اخلاقی و قانونی من این هست که اون رو تعقیب کنم، در حالی که در خط رادیو تلویزیون یه چنین تعهدی و یا چنین ارتباطی وجود نداره. آنچه که مطرح هست رابطه‌ای که در کار روان درمانی تراپیست به اصطلاح دکتر پیشنت ریلیشنشیپ، رابطه میان دکتر و مراجع یا بیمار اوست، در حالی که در اینجا گفتگو میان دو فردی است که به راحتی میتونن حرف و صحبت خودشون رو داشته باشن. به همجاست که نه تنها این نوع برنامه ها کار روان درمانی و تراپی نیست، حتی نوعی گفتگوی سیستماتیک و علمی هم نیست که از یه جایی و با اصول و مقدماتی آغاز بشه و به دنبال هدفها و نتایجی باشه، بلکه یک گفتگویی است به نوعی میان من و شما با توجه به فرصت و وقتی که هست و طریقه طرح و ارائه‌ای که شما داشتید میتونه پاسخی کوتاه یا بلند مدت داشته باشه. این رو به این جهت عرض میکنم که خاطرم آسوده باشه. دوستانی که از طریق این برنامه یا برنامه‌های مشابه به نظر من گفتگویی میکنن، نباید اون رو به عنوان پاسخی برای پرسش‌هاشون یا راه حلی برای مسائل و رفع مشکلاتشون بدونن و امیدوارم که این توضیح مشخص کنه دایره بسیار محدودی که این نوع برنامه‌ها دارن. با بیننده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
سلام، وقت دکتر خوب.
بفرمایید، تمنا میکنم در خدمتتونم.
صحبت دارم دکتر.
متشکرم.
من یه موردی خواستم خدمتتون عرض کنم. من نمیدونم کجا باید شروع کنم که بیشتر شما شاخچیده بدم دست شما. اگه بتونید به من کمکم بکنی خیلی خیلی متشکر میشم، از با توجه به تجربه و دانشی که شما دارید.
خواهش کنم بفرمایید.
من یه فردی هستم 37 ساله یا واقعا 37 ساله هستش، بعد یه سوده 14-15 ساله که در اروپا دارم، بعد یک بار ازدواج کردم اینجا، بعد طلاق گرفتم. این شخصی که باشون ازدواج کردم اروپایی بودن و یه مدت طولانی هم با هم زندگی میکردیم، در 12 سال با هم زندگی میکردیم، بعد بالاخره طلاق گرفتیم اینا. بعد من الان توی موقعیتی هستم در زندگی که والا موندم، این وقتی میگم موندم یعنی نمیدونم با جوری پیاده بکنم برای آینده. چنان 37 سالم هستش، میخوام بالاخره یه آینده خوبی داشته باشم. حتی اینکه شما میفرمایید آینده همیشه در حال باید زندگی بکنیم ولی به آینده یه نگاهی داشته باشیم. والا من الان تنها هستم، در اروپا هستم، تنها هستم. بعد
بذار من ذره با هم پیش بریم، برای که شاید چون دلتون میخواد موضوع رو خیلی مشخص و معین مطرح کنید یه شاید اشکال تو ابرازش. اولا من بفرمایید تو چه سنی شما ازدواج کردید و جدا شدید؟
من در سن 25 سالگی ازدواج کردم و در سن 36 سالگی طلاق گرفتم.
فرزندی که از این ازدواج ندارید؟
نه فرزندی هستم نه.
ببینید عزیز، من و شما به عنوان انسان با دو تا موضوع در زندگیمون روبرو هستیم. یکی موضوعی است که به معنی تعادل، ایکولیبریم یا بالانس و توازنه، که به عنوان یه موجود باید یه تعادل و توازنی رو حفظ کنیم و الا به هم می‌ریزیم و خیلی از اوقات تعریف زندگی چیزی جز تعادل نیست. یعنی من گرسنه‌ام، باید رفع گرسنگی کنم، خستم، باید بخوابم، تشنه‌ام، باید یه نوشیدنی بخورم یا بنوشم. بنابراین من و شما با یه موضوعی از این قبیل روبرویم. نتیجتا زندگی کردن و خوب زندگی کردن برآوردن این احتیاج‌ها و نیازهاست، اونم به نوع خوبش، به نوع فرض کنید سالمش، مفیدش، سازندش، که البته این تنها نیازهای فیزیکی نیست، نیازهای روانی هم هست، نیازهای اجتماعی هم هست. پس بنابراین من شما وقتی میگیم میخوایم خوب زندگی کنیم، یعنی توان اینو داشته باشیم که بتونیم احتیاجات فیزیکی، روانی و اجتماعی خودمون رو برآورده کنیم. همینجا تو احتیاجات روانی یه نکته مطرح است که شما اشاره کردید تنهایی. خب این موضوع تنهایی یه مطلب بسیار مهم در انسان و در ارتباطات انسانی است به عنوان یه نیاز روانی و حتی اجتماعی. پس بنابراین ما همکنون شما مشاهده میکنید که در یه زمینه فوق العاده مهم که اصلا اساس حیات و زندگی است، ما با هم باید گفتگو کنیم. به بیان دیگه یه وظیفه و مسئولیت بسیار مهمی در این زمینه است. فرض کنید به طور کلی مردم چه کردن؟ انسان‌ها که به این دنیا آمدن متوجه شدن احتیاجاتی دارن، این احتیاجات باید به طریقی برآورده بشه، برای رفع این احتیاجات باید دست به تولیدی بزنن و چیزهایی رو به وجود بیارن که احتیاج به کار و فعالیت داره تا بتونن اون چیز رو که میخوان و احتیاج دارن رو در اختیار داشته باشن. بعد به تدریج متوجه شدن که این آگاهی و دانایی و به دنبال اون توانی و مهارت رو از طریق یه سازمان آموزشی میشه به وجود آورد، بنابراین اصلا چیزی به اسم مدرسه و دبستان و دبیرستان و دانشگاه و بقیه مؤسسات حرفه‌ای یا به هر حال که آموزش مهارت دار دارن به وجود آمد. همه اینا در یه مسیر کمک میکنه که من بتونم ساده تر، راحت تر، با حتی لذت، با رضایت، با آرامش، با امنیت کارایی بکنم یا کاری بکنم و از طریق اون درآمدی داشته باشم یا تولیدی داشته باشم که به خاطر اون بتونم احتیاجات دیگرم برآورده کنم. بنابراین فرض کنیم بیشتر ما هفته 40 ساعت کار میکنیم، چون به نظر میرسه برای بیشتر مردم این ضروری است. از این 40 ساعت کار نتیجه‌ای که به دست بیاد میتونیم احتیاجات فیزیکی، کمی هم روانی، اجتماعی خودمون رو برآورده کنیم. حالا روزی که شما به من میفرمایید من میخوام خوب زندگی کنم و آینده بهتری داشته باشم، معناش تدارکی است در این جهت. به همین دلیل است که شما میبینید بیشتر مردمی که امکان دارن میرن دبستان، بعد میرن دبیرستان، بعد میرن دانشگاه، بعد میرن یه مهارت یاد بگیرن، میرن یه کاری پیدا میکنن، یه حرفه ای رو، یه برحال شغلی رو. چرا؟ برای که از اون طریق بتونن اون پایه اصلی اون تعادل فیزیکی که بدون اون آدم میمیره اونو داشته باشه. اما در این حال انسان یه موجود دیگری است، یه موجود تکاملی است، یه موجودی است که همینقدر که به تعادل رسید براش کافی نیست، همینقدر که رفت کلاس اول نشست و درس کلاس اول بلد شد همونجا نمیشینه، حالا میره کلاس دومی که درسشو بلد نیست، برای که میخواد از کلاس اول بره کلاس دوم و دوم بره سوم. بنابراین یه موجود تکاملی هم است، یعنی متعادل و متکامل. به همین جاست که من سالها قبل، شاید 50 سال قبل، انسان سالم رو متعادل تکاملی میدونستم، یعنی آدمی که پاش به روی زمین محکم و استواره، نیازهای فیزیکی و مادی یا آنچه که ضرورت زندگی هست رو فراهم میکنه، حالا سر بر آسمان داره یا به هر حال ترانه میسرایه. به این معنا وقتی شما میگید میخوام زندگی خوب بکنم، مطلب من برای شما به همین روشنی است که شما کاری که باید بکنید از یک طرف قرار است که اون زمینه‌های تعادل رو در زندگیتون فراهم کنید، دوم زمینه‌های تکامل رو. و خوشبختانه بسیاری از اینها نوعی به هم آمیخته و در هم به هر حال تنیده شدن. حالا به من اولش بفرمایید که هم تو این گفتگو و هم تو قسمت نه تکاملی مسئله، تو قسمت زندگی و یا حیات به معنی تعادل، آیا فکر میکنید اون حداقل‌ها، اون نیازهای اساسی و بنیادی، چه فیزیکی چه روانی و اجتماعی رو، شما که 37 سالتونه، شما که به هر حال یه تجربه‌ای در خارج از کشور دارید و مدت‌ها اونجا بودید، برای خودتون فراهم کردید؟ یا من الان توان، فرض کنید، رفع احتیاجات فیزیکی خودم یا اونگونه که شما گفتید که حالا بهش میرسیم روانی رو ندارم، یعنی مشکل از اونجا شروع میشه؟ جان
بله آقای دونات، سریع خدمتون میکنم، اتفاقا انگوش رو چیز روی مطلب خیلی مهم. من چی مدتی در اروپا هستم، یک پستی دارم، بالاخره یه کاری دارم، خیلی کار خوبیه، یعنی کار خوبیه که یعنی حقوق بالاخره دارم، با این حقوق هم یک جایی رو دارم که میشه یه آپارتمانی، یه ماشین خوب دارم، خیلی خوب میگذرونم، چیزی که راضی هستم، خیلی راضی.
ببخشید منو صداتون خراب شد، اول خیلی خوب بودا، یعنی از هر عیب از وسیله چیز دیگه استفاده کردید یا جا به جا شدید یا هر چیزی، لطفا نشید، چون صدا شفاف و روشن بود. بفرمایید.
بله آقای دکتر، الان صدام بهتر هست؟
الان بهتر شد، بفرمایید.
بله، من میگم این مدتی که در اروپا هستم بالاخره یک پستی دارم،
نه متوجه شدم،
کاری دارم.
نه متوجه هم، خب شما یه شغل و کاری دارید، ولی این نیازهای فیزیکی شما رو میفرمایید برآورده میکنه. پس ببینید، من الان غذا دارم، نوشیدنی دارم، یه سرپناهی دارم، خودم از سرما گرما میتونم محافظت کنم، به دلیل ویژگی‌های دنیای امروز اتومبیلی در اختیارم که میتونم این ور اون ور برم، پس من احتیاجات فیزیکیمو دارم، من درد نمیکشم برای گرسنگی یا برای سرما. خب این فوق العاده مهمه. حالا بیاد بریم سراغ قسمت‌های دیگه. چی؟ احتیاجات دیگر انسانی و یا احتیاجات مشخص و معین خود شما؟
بله، در رابطه با اطرافم ایرانی اصلا وجود نداره، ولی با خود اینجای اروپایی من در رفت آمد دارم، ولی یک مسئله که اصلش من یک پیشن، یک علاقه شدیدی به ورزش دارم که این ورزش اومده در مرکز زندگی من قرار گرفته، یعنی من هر کاری که بخوام انجام بدم باید ورزش انجام بدم بعد اون کار بشه. یعنی من بخوام، یعنی من شده از کارم مرخصی میگیرم میرم ورزشم انجام میدم، یعنی تا این حد بخوام بگم. احساس میکنم به خاطر این خواستم با شما یه مشاوره داشته باشم، آیا این کار بدیه که این ورزش شده پیشن من، یعنی همه چی من فرا گرفت، یعنی من واقعا نمیتونم کاری بکنم به خاطر این، یعنی باید حتما ورزش داشته انجام بدم؟
نه ببینید عزیز، صبر کنید. اولین موضوع و مسئله اساسی در انسان آزادیه. بنابراین هر وقت که اجبار و تکرار در کار میاد، ما از حق اصلی و اساسی انسانیمون به دلیلی یا به گونه‌ای دور افتادیم یا خودمون رو محروم کردیم. من هیچ مجبور به هیچ کاری نیست. اینکه انتخاب میکنم، اینکه ترجیح میدم موضوع. پس بنابراین بعدن جواب منو بدید. یعنی اولین مسئله این است که روزی که من مجبورم که اسمش میشه وسواس، میشه رفتار اجباری، میشه obsession and compulsion، یعنی روزی که من باید نه صبر کنید بنابراین اولین موضوعی است که من باید آزادم خواست نکنم، برای که شما یه جوری مرکز زندگی من قرار نیست بشه. دو، اندازه داره هر چیزی. یعنی روزی که شما در دنیای علم با انسان روبرو میشید، به شما میگن در دوران مختلف زندگی بین مثلا 40 دقیقه تا 2 ساعت ورزش قابل توجیهه، ولی نه بیشتر از اون. یعنی دیگه اون موقع به دو دلیل اشکال داره، نه اون ورزش اضافه اونقدر مفیده و نه انسان اون وقتو داره که از 24 ساعتش که تازه 8 ساعتش همین چی از 16 ساعتش بیشتر از اون بخواد بذاره برای این کار. درست میشه که آدم تمام پولش بده کفش بخره یا جوراب بخره، خب بعد بقیه چی؟ بنابراین دومیش نه. سوم، موضوعی که در اینجا مطرح هست این هست که در جدول ترجیحات من نقشی که مثلا این ورزش داره باید قابل توجیه باشه. یعنی من نمیتونم 100 یورو خرج کنم برای به دست آوردن چیزی که 5 یورو. یعنی انتخاب من میان انتخابا با جای خودش رو داشته باشه. حالا روزی که شما موضوع ورزش رو به این صورت در میارید، دو سه نکته توش هست. یکی این که ورزش به دلیل انرژی که به شما میده و ترشح قدرتی رو که موجب میشه یا هورمونایی رو که ضد افسردگی و ضد استراب به شما حال خوبی میده و ضمناً خودش کار بسیار خوبی است برای سلامتی و زیبایی و هر چیز دیگه. پس توش بحث و گفتگو نیست، مسئله اصلیش اندازشه. ولی این که من بیام زندگیم اونجا بذارم این مسئله است. برای من از صحبت شما اینجوری فهمیدم که مقصود شما از ورزش فوتبال یا بسکتبال بازی کردن نیست، بلکه یه نوع مثلا توی باشگاه یا یه جیم رفتن و روی بدن کار کردن یا مثلا برای خود یه حالا هر چه هست استفاده کرد. خب این موضوعش خیلی فرقه، چون اینجا دیگه ماجرای سلامتی بدن همون که گفتم یه وقت مثلا یک ساعته میخواد، ولی بسیاری هستن که برای تفریح و سرگرمی به جایی که تلویزیون تماشا کنن یا به جایی که مهمونی برن میرن بسکتبال یا فوتبال بازی میکنن، که حتما این گروه در به طور کلی برنده ان، برای که این کار بسیار جنبه‌های مثبت داره در حالی که اون یکی اونقدرها شاید نداشته باشه یا چه تلویزیون چه مهمونی رفتن. بنابراین یه مقدار گفته بود بعدم تو چه سن سالی هستید؟ 17 سالمونه، 37 سالمونه، 57 سالمونه، 77 سالمونه، برای که هر کدوم از اینا با خودش یه بار داره. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما یه فکری بکنید، بعدش با هم صحبتمون ادامه بدیم. لطفاً بعد از
خط بمونم آقای دکتر.
بله لطفاً بمونید حتما. تمنا
خیلی ممنون آقای دکتر.
بینندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم میکنند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. با بیننده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران ببخشید، تلویزیون تصویر ایران بفرمایید. بنده چون هر روز 5 روز هفته در رادیو هستم برای 13 سال و 9 ماه و 12 13 روز، اینه که این اشتباه رو میکنم، ببخشید. روی خط هستید، بفرمایید.
بله آقای دکتر، من خواستم بگم این ورزشی که انجام میدم یه دیسیپلین خیلی خاصی داره که خیلی دوست دارم این دیسیپلینو، ولی با توجه به این دیسیپلینی که داره، من قرار باشه با دختر خانم یا با این خانم دوست بشم، چون همه این دختر خانم ها یا خانم ها بیشتر حالت جانک فودی داره زندگیشون، اصلا با هم دیگه نمیتونیم مچ بشیم اصلا، یعنی همه میگن وقتی با هم دوست بشیم میگن که آدم که یک بار زندگی میکنه میگه آدم نه آدم اصلا
نه سب کنید. بعد این داستان ورزش داره چرا به قضا مرتبط شد؟ بعد حالا میرسیم به رابطه. شما این ورزشی که میکنین اولا روزی به طور متوسط چقدره یا در هفته چند ساعت؟
نه خیلی اونچنان نیسته، حتی اکثر بین چهار روز در هفته 4 تا 2 ساعته.
خب اون من مسئله نمیدونم. حالا دومم، شما معتقدی دارم باید غذای خوب بخوره، شما بخورید، اونم هر چیزی شما خواهد بخوره، چرا من باید به بقیه بگم نصب کنید؟ من میرم بیرون یه غذای سالم میخورم که شما سالم میدونید، یکی دلش خواهد جانگ فود به قول شما خوب بخوره به شما شما ما چرا باید بخوره؟
لاخه وقتی تو خونه هستین آقای دکتر باید 2 تا غذا درست
خب بکنید.
اون مدلی که اونا غذا میخورن من نمیخورم، پس باید 2 تا بشه، پس زحمت دو برابر میشه، پس مشکلات به وجود
میاد. اصلا هیچ نه صبر کنین، مشکلاتی که به وجود نمیاره ازم شما ای بس. آخه چرا فکر کنین همیشه باید همه یه غذا بخورن؟ شما اگر 3 تا بچه‌ای چرا 5 نفر باید یه غذا بخورن؟ آقا اینا از کجا ایده اومده؟ شما من میگید که یه مقدار کار رو مشکل میکنه، بعد خودم حلش میکنه، ولی بهتر است که فرض بفرمایید اگر 2 نفر یه غذا میخوان، 3 نفر یه غذای دیگه، اونم تو دنیای امروز که میشه درست کرد، اگر حاضر هستن این تفاوت اینقدر برای شما خب درست کنم، مثل هر کار دیگه زحمت داره. شما ورزش هم که میکنید در روزی 2 ساعت میرید ورزش کنید، آدم هم سفر هم که میخواد بره باید 5 ساعت رانندگی کنه یا 10 ساعت سوار هواپیما بشه. ببینید موضوع اینا رو مبنا قرار ندید که بگم من چون غذای هلتی میخورم، اون اولا همه که جانگ خود نمیخورن، اونا همیشه نمیخورن، علاوه این غذاها با ترک و فرض بفرمایید شما سالادتون رو میل میکنید، اون دلش میخواد که گوشتم روش بگذاره، خب شما گوشت نمیخورن، یا اون دلش میخواد بعد از خوردن نهارش فرض کنید یه دسر شیرینی هم بخوره، شما نمیخواد، خب نه. ولی این دلیل نداره که آدم بگه پس از همینجا مشکلات شروع میشه. چون ببینید عزیز، ما تو زندگیمون که قرار نیست با موضوع و مسائل جزئی داستانای بزرگ درست بکنیم، بعد بیام من مثلا تنهایی بکشم، رنج ببرم، خانواده تشکیل ندم سر قضا. حتی اگر من اصلا عکسش کنین، من اگر جای شما بودم با همین باورام، من جانک فود میخوردم، برای که جانک فود آسیب کمتری به من میزنه تا اینکه من تک تنهایی جا افتاده باشم و در تنهایی خودم بپوسم و بمونم و بمیرم. خب
قرار شما اون کمتری میکنید، مریضتون بیشتر آقای دکتر، خب مشکلات بیشتر دارید، در معرض سرطان بیشتر.
آخه عزیز من، صبر کنید. آخه ببینید، اهمیت غذای خوب و بد که اینقدر نیست عزیز. الان مطالعات که رو ویتامینا شده و سپلیمنت ها دیدن تقریبا تاثیر نه. من خودم روی یه کار تحقیقی 5 سال UCLA بودم، یه تحقیق بزرگ سر موضوع چشم، آخر کار جواب اومد که تمام این 5 سال که اون همه ویتامین های مناسب برای چشم من که مشکل دارن به من برگشت، گفت مطالعه نشون داد تاثیر نداره. تازه این تنها راهی بود برای حل یه مسئله. یعنی ببینید بی خودی نباید یه مقدار گوش به فرمان داد. بله، وقتی قرار باشه که این گونه که شما میفرمایید، خب باید مردمانی که اینجوری همجوری بمیرن نمیرن. الان به من بفرمایید مردمانی که در کشورهایی که طبیعی زندگی میکنند و غذای طبیعی دارند و اصلا جانک فود ندارن بیشتر اون میکنن یا امریکایی و اروپایی؟ برای که اینا امکانات و مزایای دیگری دارن. علاوه انسان میتونه غذای خوب و سالم بخوره، من مسئله‌ای با شما ندارم، ولی این که بشه مرکز و محور زندگی من که من تازه حالا این زندگی اینقدر خالیه تنها، حالا چرا اینقدر میخوایم ادامهش بدیم؟ چرا فکر میکنیم اینقدر این مهمه؟ چرا اینقدر طول زندگی مهمه؟ ارزش مهم نیست؟ ببینید من با ورزش به عنوان اصل موافقم، یعنی اصلا اینقدر مهمه که شاید هیچی باش قابل مقایسه نیست. تغذیه درست و خوب رو باتون کاملا موافقم، ولی ما نمیتونیم این همه زهر و سم رو به وجود خودمون یا دیگران بریزیم برای رعایت اصول بهداشتی و پزشکی. یعنی اینا اونقدر معنایی نداره، بلکه هر چیزی درست مثل هزینه است که میدید. شما بهتون میگن یه چیزی بخرید، میگید 5 یورو میخرم ولی 7 یورو نمیخرم. آخه معناش اینه که یه ارزشی هر چیزی داره، حتی همین سلامتی یا غذا یه جایی داره. اینکه یه دفعه آدم تصور کنه کسانی که این غذا رو میخورن همینجوری میمیرن، نه، این امریکاییایی که بنده دور برشون هستم این رعایت ها رو نمیکنن، یکی از بالاترین به اصطلاح امکانات زندگی رو هم داره. معناش این نیست که اون تئوری غلطه، نه، حتما اگر همینها غذای خوب میخوردن به گفته شما که درسته، ای بسا 5 سال یا 2 سال هم بیشتر عمر میکردن، سالمتر هم بودن، بیمار هم کمتر میشدن. ولی بیماری یه رنجی داره. ولی من که نمیام 40 سال رنج بکشم به خاطر اینکه 2 سال اون آخر کار رنج کمتر بکشم و بیشتر عمر بکنم. یعنی بحث مقایسه است. اونجاست که عزیز، اون وقت من تبدیل میشم به یه آدمی که اسمش میره تو چارچوب وسواس داشتن. یعنی من نگرانم و خود اون نگرانی من از پا در میاره. ببینید عزیز، من فرض کنین پشت فرمون بشینم و حواسم خیلی نباشه و ای بسا تصادف کنم و بمیرم، از هر 1000 نفر یه نفر اینجوریه. ولی فکر کنید ما 1000 نفرمون همیشه نگران رانندگی باشیم، خب همه ما 10 سال زودتر به خاطر این استراب میمیریم. یعنی بالانس اینا مهمه. نتیجتا شما من بگید که من غذای سالم و خوب میخورم، اهل ورزشم، عالیه، دنبال یه کسی میگردم که اینو شبیه و مانند من باشه، اولا فراوون هستن، دوم با یه کسی ببینیم که یه مقدار متفاوت غذا بخوره، خب بخوره. اینکه مبنا نمیشه چون تو غذای متفاوت بخوری ما به درد هم نمیخوریم. از کی تا حالا آدم ها برای قرار یه غذا بخورن؟ و بعدم کی گفته که اون آدم برای ابد اینجوری میمونه؟ بسیاری از آدم ها هستن که وقتی که متوجه میشن غذاهای سالم میتونه به همون خوبی یا خوشمزگی باشه یا به دلیل عادت انسان به تدریج اون رو میتونه جایگزین کنه، خب میپذیرن. به همین جاست که الان تو مدارس امریکا یه کوششی است که بچه‌ها رو مثلا به خوردن سبزی یا میوه علاقه‌مند کنن و در این زمینه بسیار موفق بودن.
آقای من خدمت می نشم من قدرتون می کنم خیلی خیلی قدرش ولی توی همه من که نوت اروپا هستم اصلا کسی که لحاظ غذایی رعایت می کنم اصلا وجود نداره. آقایتون من با جرأت این خدمت شما می گم اصلا من اگه الان دور برم 2000 نفر آدم باشم حتی اقل می کنم می گم حتی کار
ندارم. صداتون خیلی خراب شد. ببخشید صدا خیلی خراب شد عزیزا، نمی دونم چیکار کردید.
من خدمتتون عرض کردم آقایتون من الان در اروپا هستم، در نوت اروپا هستم، بعد اصلا کسی نیست، اصلا رعایت نمی کنن اینجایی.
خب آخه عزیز
چرا کار می کنن؟ حداقل 200 تا حداقل 150 تا کارمند هستن، هیچ کس رعایت نمی کنن قضایی.
خیلی خوب، حالا چرا
جانکودی می تواد می کنن؟ اصلا وجود نداره دستاتی که در ناف اروپا هم هستن.
خیلی خوب، حالا آخه عزیزم یه ذره صبر کن، یه ذره صبر کنید. خب چرا فکر کنید 200 نفر احمقن و اشتباه میکنن، شما یکی نظرتون درسته؟ آخه عزیز، آخه یه جوری هم بهش نگاه کنید، شما دقیقا همین حرفی که میزنید. چرا من با تصور کنم این مردمانی که در زمینه‌های دیگه مثل منن یا از من بهترن، همه جا از من مثل من از من بهتر، یه اینجا اینقدر احمقن؟ خب نشون میده که حرف شما درسته ولی نه اینقدر درست.
آیتو ما چیزی که میخوریم همون هم وجود ما هستش. وقتی من جنگ فودی میخورم اینجا هم جنگ فود هم فکر میکنم،
نه
جنگ فود هم زندگی میکنم.
نه
شما
نه
این یه چیز طبیعیه، همه جا وجود داره. کسی که غذای بد میخوره نمیتونه بگی که یک دانشمند غذای بد میخوره.
اصلا حرفتون عزیز من حرفتون درست نیست، قربونتون برم. شما این یه ایده تئوری درست کردید برای خودتون. شما الان بیاید تو بهترین دانشگاه کمبریج برید، آکسفورد برید، هاروارد برید، ییل برید، استنفورد، نصف استادا نصف آدما غذای بیخودی مزخرف میخورن. من تو این محیطا بودم.
کی گفته زندگی اصلا فایده نداره؟
ده عزیز، آخه
من نمیخوام هیچ وقت دانشمند بشم ولی غذای بد بخورم. زندگی دیسیپلین خوب درست و رعایت نکنم.
نه اصلا، آخه دیسیپلین خوب و درست که شما نمیتونید قانون بسازید عزیز، طبیعت به شما اینو میگه. شما بیاید اصلا بیش از حد صبر کنید، شما بیاید بیش از حد ورزش کنید. شما فرض کنید ورزشکاران بزرگ امریکا از جمله تو فوتبال اینا بعد از 60 سالگی تا راه نمیتونن برن، برای که ورزش اندازه داره.
آخه اون ورزش خشن میکنه، آخه آخ... چیزی باید اصالت دیسیپلین خاص خودش باشه.
خیلی خوب باشه برام تو آخه عزیز من، عزیز من یه ذره صبر کنید.
خب معلومه در بعد 5 سال مشکل مفاصل به هم می‌زنه، مشکل بدنی به هم
می‌زنه. خیلی خوب،
خیلی درد داشت.
نه یه ذره صبر کنید، آخه یه ذره این سخنرانی‌ها رو نکنید قربونتون. حرفتون درست عزیز من، یه ذره صبر کنید. هر چیزی جا و اندازه خودش رو داره. من ترجیح میدم دانشمند نباشم، جانک فود نخورم. یعنی چی؟ یعنی من اصلا دانا و آگاه نباشم ولی دلم خوشه که مثلا غذای طبیعی میخورم. کسی نگفته غذای طبیعی بده، ولی چرا فکر بودی اگر کسی غذای جانک فود خورد یه جای دیگه شم عیب و ایراد پیدا میکنه؟ آخه اینا از کجا اومده؟ آخه این شما تو بقیه نگاه کنید، از نظر اخلاقشون، رفتارشون، تربیتشون، اختراعشون، اکتشافشون، محبتشون، دوستیشون، زندگیشون. آخه تو هیچ کدوم از اینا که مسئله به اون صورت ندارن عزیز. یعنی ببینید یه اسم این چیزی که شما برای خودتون درست کردید وسواسه. اسم این یه جور گیر دادن به یه موضوعه.
آیا تو نکنید شما الان هر روز خود تخونه تشریف میاد بیرون، شما کراواتتون رو میزنید، کچواتتون میبوشید، پرفومتون رو میزنید، فلانتون رو میزنید، سعی میکنید درست باشید. نمیگید من چون تو جامعه مثل ایستاد کارگری میرم بیرون پس منم باید همرنگ جماعت بشم. من میتونم اینجوری صحبت کنم؟
آخه من اصلا بحثم عزیز من
شما من این دیدم من اشتباه است.
نه
ببینید نمیدید این کار. اصلا بگم نه چون کارگر وجود داره در آمریکا آیا تو هلاکی شما بذار کارگره بیاد بیرون. نمیشه اینجوری کنم.
آخه عزیز من شما که قرار نیست برای من استدلال کنید. آخه شما که نمیتونید به جای من است. من که همچه حرفی زدم، من که گفتم همرنگ جماعت بشید. معظم این است که دست ثبت کنید. شما این نظرتون غلطه چی؟ اگر فرض کنید بیشتر مردم نظرشون درسته، نظر من غلطه چی؟ من کی گفتم همرنگ؟ آخه نه
سالم خوری بده؟ غلطه؟
اصلا نه عزیز من لطفاً یه ذره بحث رعایت کنید. بیش از 10 بار گفتم سالم خوردن خوبه، پس تموم شد. پس شما حق ندارید من بگید سالم خوردن بده یا نیست. پس من که 10 دفعه گفتم. حرف اینه که اندازه این موضوع مطرحه عزیز. این که زندگی و وقت و انرژی رو برای یه کاری بذارم، مثل که من به شما برگردم میگم تمیزی برای شما، میگید نه که من روزی 15 ساعت میخوام خودم رو تمیز کنم. خب میگید آقا اندازش درست نیست. من به شما بگم ورزش خوبه، شما میگید بله. میگم من خب روزی 20 ساعت ورزش کنم، میگه خود آقا غلطه این کار. خود شما میفرمایید اون ورزش مثلا خشنه یا بده. بنابراین بحث اندازه است. هر چیزی باید سر جای خودش قرار بگیره. فرض کنید ما میگیم چشم درشت خوبه، ولی اگر اینقدر شدم خوبه. خب این که اگر باشه اصلا یه همچه آدم با اینقدر چشم خودشو بزرگترین شاید نازیبای دنیا میدونه یا دیگران میدونن. بنابراین بحث من با شما سر اندازه هست. اینه که وقتی شما به من میفرمایید ورزش خوبه حتما، غذای خوبه حتما، ولی این بیاد تمام زندگی من بشه که حالا من در ارتباطم با دیگران یا نوع زندگیم اونجا مسئله است. ببینید عزیز، شما فرض بفرمایید تمام کسانی که حساسیتی دارن سر نظافت، سر غذا، سر کالوری، سر رانندگی، همه اینا موضوع اندازه است. بنده این لیوانی که دستمه، مهم اینه که به اندازه بگیرمش. شل بگیرمش میفته، صفر بگیرمش پاره میشه، اصلا پاشیده میشه، چون الان آب توشه این کار رو نمی کنم. به همجاست که تو زندگی موضوع اصلی و اساسی اندازه است. اونو اگه شما رعایت کنید درسته. به همجاست که وقتی فرمودید که من به خاطر اینکه با یه خانمی ای برم بیرون ببینم جانک فود میخوره، من دیگه نمیشه چون به این دلیل من تنها افتادم، من عرضم این است که ما قرار نیست به خاطر اختلاف مذهب، به خاطر اختلاف نژاد، به خاطر اختلاف نوع غذا از آدما دوری بکنیم یا با آدما نزدیک نشیم. مسئله آزادگی پذیرفتن آدماست که دینشون یه چیز دیگه باشه، باورشون باشه، ورزش بکنن یا نکنن، غذای سالم بخورن یا نخورن. اونا مبنای کار ماست. ما کار درست رو میکنیم. ابدا من از شما نمیخوام همرنگ جماعت بشید. این مطلبی که شما میفرمایید درسته. من میگم خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی همرنگ جماعت شو. پس من هیچ مخالفتی با اون مطلب شما ندارم، ولی معنای این که بنده هم یه لباس به قول شما میپوشم و میام به خاطر اینکه با شرایطم سازگاره. ولی من اگر بچه‌م مریض باشه و پول احتیاج داشته باشم، معلومه پول نمیدم کراوات بخرم. بنابراین وقتی که برای من مشکلی نیست، با بقیه زندگیم هماهنگی داره، من میتونم 1000 درآمدم رو کراوات بخرم، خب میخرم. ولی من نمیام 60% درآمدم رو کراوات بخرم. مهم اندازه است. بعدم اگرم نبود نبوده، ولی این رو نه به خاطر جمعیت میکنم، نه به خاطر این که دیگران میکنن یا نمیکنن. در حقیقت اون چیزی که برای من مطرحه درست و غلطه. بنابراین من و شما یه ملاک داریم عزیز، کارا درست و خوب و مناسبن، چون اساس اینه که یه کاری درست باشه، خوب و مناسب. و درست و خوب رو در زمینه مسائل این جهانی دنیای علم مشخص میکنه. یعنی فرض بفرمایید من میگم که به فرزندتون کمک کنید همونجور که شما میگید غذای سالم بخوره، اما خون به دلش نکنید، زهر و سم تو وجودش نریزید که این بدتر از اون غذای بد روش اثر میگذاره. بنابراین با مهربونی، با از راه درست به پسرتون، دخترتون بیاموزید که غذای خوب بخوره یا ورزش بکنه. اما اینو نمیشه با سرزنش، با تنبیه کرد، برای که اون سرزنش تنبیه ای بس و آسیبش 10 برابر بیشتر از اون غذای بده. و همینجاست که وقتی من و شما بین این شرایط بد و بدتر قرار میگیریم، ناچار بعد انتخاب میکنیم که گرفتار برتر شید. من به پیام ها رستم ولی بسیار خوشحال شدم باز صحبت کردم. مواظب خودتون باشید. بینندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگو داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس می‌رسونم که کنفرانس افسردگی و البته شیدایی سرخوشی بایپولار دو قطبی همچنین اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو از روز سه‌شنبه هفتم ژانویه از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی رو در روز یک شنبه 12 ژانویه از ساعت 3 تا 8 شب در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی برگزار خواهم کرد. و نیز با آگاهیتون میرسونم که سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً با آقای دوستان در استرالیا میرسونم که در سفری که در پیش دارم 15 کنفرانس در استرالیا خواهم داشت. شنبه، یک شنبه و دو شنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی 6 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 8 فوریه در ادلید 1 کنفرانس. پنجشنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در شهر بریزبین 4 کنفرانس و شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com پیدا کنید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
حال شما چطوره؟
متشکرم، بفرمایید.
اول از همه من یه عذرخواهی به شما طلب بدهکارم.
چرا؟
اجازه بدید اینو بگم، به خاطر اینکه من از اون آدمایی بودم که کاملا مخالف گوش دادن به شما یا اصلا اعتقادی به این مباحث نداشتم و فکر میکردم.
خب شما چرا عقیده خوبتون رو خانم عوض کردید؟ حیف اون عقیده به اون خوبی نبود.
آره، کاش واقعا همون جوری میمون، کاش زندگی همون جوری ادامه پیدا میکرد و من با همون عقیده میمردم. کاملا موافقم، ولی متاسفانه اینجوری پیش نرفت. و من معتقد بودم فقط یه عده آدم های بازنده که مسئولیت زندگی خودشون رو نمیپذیرن میان میشن روی صندلی و میخوان یه آدم دیگه بشینه اون ور صندلی براشون حل و فصل کنه. ولی خب anyway، زندگی اینجوری پیش نرفت و به ما از راه سختش یاد داد که نه، این یه خورده بیشتر از این پیچیده است. حالا من نمیخوام شما وقتتون رو بگیرم با جزئیات، ولی کلن میخوام ازتون یه سوالی بکنم. من پسرم رو با خودم بزرگ کردم و برخلاف بعضی از خانم ها که اینجا میگن ما فداکاری کردیم و قربانی شدیم و اینا، من احساس میکنم اینا خیلی تمام قلبم خواستم و اگه دوباره اتفاق بیفتم همین کار رو خواهم کرد، برای اینکه خیلی لذت بردم که اونو با بزرگ شدیم با هم دیگه. در واقع انگار یه جوری با هم بزرگ شدیم و بالا پایین رفتیم تو این زندگی و الحمدلله الان وضعیتمون خیلی بهتر و استیبلتره. ولی مشکلی که پیش اومده الان به اطلاع با همه اطرافیانم، البته سالها به من میگفتم ولی من نمیدیدم، که من خیلی زیاد هر کاری رو کردم برای اون و متاسفانه الانم میگم که لذت بردم از انجام دادن همه اون کارها، ولی انگار که برای اون خوب نبوده و حالا الان اون که وارد اجتماع داره میشه این انگار لاست تاچش رو با ریالیتی از دست داده دیگه. واقعیت ها رو هنوزم پسر خیلی خوبیه، من فکر نمی کنم مشکل روحی داره یا مشکل درس، یعنی درسش خوب، درس خیلی خوب درس نمی خونه ولی اونقدر برام این کانسرن نیستش. حالا میخواستم بگم حالا میخوام بکاف کنم خود آنده به قول معروف کاری بکنم که برای اون خوب باشه. خواستم ببینم توی 5 دقیقه که شما وقت گرامیتون رو به من دادید اینو باید چه جوری بکنم، چه جهتی، حالا ممکنه دیتیلش رو بعدن آفلاین بهتون زنگ بزنم، ولی چه جهتی باید برم که
بذار اول من چند تا سوال دارم. من فکر میکنم بر اساس حرفایی که زدید یک چند تا نتیجه گرفتید. یکی اینکه شما فقط یه فرزند دارید، درسته؟ هست. دوم اینکه به نظر میرسه کنار همسرتون فرزند بزرگ نکردی.
نه خیلی، من پسرم را از وقتی که 6 ماهش بوده همسرم را از دست دادم و اونو خودم بزرگ کردم.
بسیار. توی این مدت هم احتمالاً ازدواج و فرزند دیگه ای ندارید، یعنی خیلی روشن. حالا به من بفرمایید که ببینید، من و شما قراره در حق فرزندانمون پدری و مادری کنیم و ضمناً دوست بچه ها باشه، ولی بچه ها دوست ما نمیتونن باشه. این نکته اول. دوم، اگر شما به سی دی های من توجه کنید، عرض من این هست که چون یکی از خطراتی که وجود داره در کار پرورش تعلیم تربیت این است که ما بچه ها رو از کار بیاندازیم. پیشنهاد من حتی این است که بچه 10 ماهه چون توان اینو داره که جوراب خودشو بگیره و در بیاره از پاشنه پاش، باید کمکش کنیم این کارو بکنه. هر چه کار رو ناقص و با آهستگی و حتی با خطا و اشتباه همراه هست توش مشکلی نداشت باشیم. بچه 150 دفعه زمین میخوره تا بلند میشه تا بالاخره راه رفتن رو یاد میگیره. یعنی تمام کوشش پدر و مادر دو چیزه، یکی این بچه رو از خودشون دور کنن، دوم که بذارن بچه درست مانند یه دانه ای که تبدیل بشه به ریشه و ساقه و شاخه و برگ و گل و شکوفه و میوه، به کمال خودش برسه. یعنی تمام کوشش رشد اونه، نه دو چیز، یک چسبوندنش به خودمون، نه هل دادنش برای رفتن. همونطور که حیوانات این کار میکنن و درسته، برای که طبیعت بهشون اینه میگه. یه پرنده بچه شاید تو از آشیانه پرتاب میکنه بیرون، برای که او جرأت پریدن نداره، حالا که میبینه توانشو داره، بلکه از خودم اشتباه میکنه ولی اون رو میفرسته. و دوم اینکه بچه رو باید کمکش کرد که کاراش خودشو بکنه. حتی یه گفتگوهایی از نظر علمی هست که شاید یه خیانتی که پدر مادر به بچه میکنن که بچه رو از کار بیاندازه، یعنی کاراش انجام بده و در نتیجه او فکر کنه، فرض کنید تکلیف مدرسه یا هوم ورکش کار پدر مادرشه یا این موضوع یا اون موضوع رو اون برخه. درست مثل مریضی که میره اتاق عمل میگه من اومدم اینجا، من حالا جراحی میکنید، کارا رو شما بکنید، من هیچ کاری قرار نیست بکنم، تازه من بیهوش و بی‌حسم میمونم که هیچ مسئولیتی به هیچ شکل و فرمی نداشته باشه. حالا این کلیاتی است که عرض کردم، چون شاید به شما مربوط. حالا الان مشکلی که شما با پسرتون دارید چی است؟ چون یه اشاراتی کردید، ولی بیاد در این که خوبیاشو بذارید کنار، ما اومدیم راجع به عیب و ایراداش خوب صحبت کنیم. اشکالاتی که شما هم اکنون باش دارید کجاست؟
من فکر میکنم که بر اساس عرف اجتماع، مثلا همینطوری، البته من خود حالا نباید مثل من باشه، من خیلی آتگوینگم، خیلی اجتماعیم، ولی خب خیلی با خودشه، مثلا مایل نیست تو جای اجتماعی شرکت کنه، لذت نمیبره، حالا نه ایرانیش نه خارجیش.
خب صبر کنید ببینید عزیز، علت این مسئله در بیشتر آدم ها دو چیزه، یکی احساس شرم و خجالت، یعنی من از آنچه که هستم و از آنچه که دارم خوشحال و راضی نیستم. دوم وحشت اجتماعی، سوشال فوبیا، یعنی وقتی این احساس شرم و خجالت با اون نگرانی از قضاوت و نظر دیگران که البته ریشه‌اش یه جای دیگه است که میشه راجع به صحبت کرد به وجود میاد، خب معلوم من خودم رو پنهان میکنم، خودم رو جدا میگیرم یا به گفته شما از این رابطه لذت نمیبرم، برای اینکه ذهنیت من اون شعر عمیق سنگینه که دلا خو کن به تنهایی که از تنها، از این بدنها بلا خیزد. یعنی به تنهایی خودت خو کن و کس کاری نداشته باش. چرا؟ برای که ای بری سراغ این بدن آدما، با ارتباط با آدما بلا از روش در میاد. خب اینا نشون دهنده تنهایی فرزندتونه، ناراضی بودن از خودشه، از آنچه که هست و داره، نگرانی درباره دیگرانه. چون روزی که من فکر کنم من خوبم و شما خوبید و از رابطه ما جز خوبی چیزی دیگه بیرون نمیاد، هم لذت میبره هم میام سراغ شما. ولی وقتی بکنم من بدم، شما اگر من بد رو ببینید بد میشه، دو شما بدید، بدی رو اگر در من دیدید من رو تنبیه میکنید، سه نتیجه رابطه ما بده، خب معلوم از شما فاصله میگیرم. یعنی هر موجود این کار رو میکنه، حتی درخت در جهت آفتاب و سایه چنین میکنه، چرا سه به انسان. بنابراین فرزند شما ته وجودش اون احساس خوب رو راجع به خودش و دیگران نداره. اون برداشته اینکه از طریق ایجاد ارتباط رشد و تکامل و سلامتی هست رو نداره. اگر بخوام تو همون 30 ثانیه که شما ایشون رو توصیف میکنید که ترجیح میده، خب اون گرفتاریست. ته ماجرا علاوه بر این آموزشی که گرفته، متاسفانه این ویژگی آدم افسرده هم هست. یعنی روزی که من وارد حریم افسردگی میشم، کارهای عادی برام مشکل میشه، کارهای لذت بخش برای من آنچنان لذتی نداره، شور و شوق و هیجانی ندارم، من یه موجودی نیستم که یه جایی که میام درگیر بشم، کوشش میکنم نیام، کوشش میکنم دیده نشم، کوشش میکنم شنیده نشم، برای اینکه احساس میکنم من در اثر این ارتباط چیزی به دست میارم، بلکه میتونم آزار ببینم، اذیت بشم و چیزایی از دست ندارم. موضوع جدیه، یعنی نمیخوام به شما بگم خطر، یکی از خطرات بچه های تک و تنها مخصوصا وقتی با سینگل پرنت پای خانواده تک سرپرست بزرگ میشن، احساس این است که من با بقیه متفاوتم و در نتیجه بقیه شکل و مانند من نیستم. حالا این صرف نظر از این است که پدر یا مادر من که منو بزرگ کردن یا محیط چه بوده، بعدم تازه ممکنه یه سابقه ارثی تو این زمینه وجود داشته باشه، یعنی در خانواده پدری و مادری من مثلا افسردگی یا استراب یا وسواس نشسته باشه و بنابراین اون افسردگی و استراب تو سیستم مغزی منه که منو به این دنیا آورده و بنابراین من به خاطر اون گیرم و گرفتار. علت که شما رو متوقف کردم برای اینکه می‌خواستم بهتون این توجه رو بدم که این موضوع موضوعی مهمیه، یعنی درست مثل خونریزی دماغ که شاید چیز عادی باشه ولی میتونه یه بیماری کشنده هم باشه، باید جدی گرفتش، برای که اینا علائم خوبی میتونن نباشن، برخی از اوقات هم نه عادی و معمولین ولی نه. شما روزی که من بگید یه پسر 18 ساله اون شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و میل به بودن با دیگران و فعالیت و تجربه های مختلف، نمیگم بد و زشت، خوب رو در زمین های مختلف نداشته باشه، خب اگر یک کسی من بگه بعد از شنیدن این 10 ثانیه توصیف پاسخه تو چیه، میگم دیپرشن، به همین سادگی. برای که علائم مثلا 15 تا علامت برای افسردگی جوانان هست که من تو سی دی آوردم، خب این 15 تا علامت 7-8 تاشو گفتم و اگر نصف این علائم 15 تا رو یکی داشته باشه، معمولا وقتی نسبتا شدیده بهش میگن از نظر کلینیکلی یا به هر حال از نظر کار برچسب زدن احتمال، نمیگم حتمی، احتمال افسردگی، بنابراین باید موضوع جدی گرفت. حالا به من بفرمایید خوابش چطوره؟
عالی.
به من بفرمایید از نظر میزان انرژی چگونه است؟
خیلی خوبه. و یه چیزی که من فراموش کردم بهتون، مثلا یه چیزایی نسبتا میگم که آف نیستش، مثلا میای خونه میبینی مثلا تمام مدت CNN گوش میده، مثلا نمیدونم یه چیزایی رو نگاه میکنه که مثلا نظرش میاد بچه ها کارشون احمقانه است، مثلا هر کاری برای این و واقعا هم افتش بر میاد. یعنی متاسفانه من مشکل دیگه که دارم بسیار باهوشه و این خوب نیست و میخواستی خود معمولی تر بود، ولی واقعا میگه میتونه و میکنه. و
آخه ببینید عزیز، ببینید عزیز، نه ببینید، اگر من شما به یه بچه 3 ماهه چلو کباب بدیم میمیره، اگه عسل بدیم میمیره، پسر شما در 18 سالگی CNNش به عنوان یه دفعه برای که بفهمید چه خبره، مثلا اگر به موضوع سیاسی علاقه است، ولی این نمیشه زندگی عزیز. که من با دوستان دارم میشنم CNN تماشا کنم، CNN چه یه دفعه داریم نمیره، اونجا مسئله منه.
آره منم به نظر خودم میاد، مثلا خب منم توی محیط محدود بزرگ شدم، ایران بزرگ شدم، ولی خیلی چیزایی اینجا نبوده، نمیگم بچه هم سالمن، ولی مثلا میبینم بعد بیام تلویزیون رو نگاه کنم، مثلا یه وانی مثلا داره ساعت ها راز بقا رو نگاه میکنه، مثلا این حیوان داره نسلش از بین میره، نمیدونم یه چیزای اطلاع وقتی صحبت میکنه توی مهمونی های پیش بچه ها یا یه چیزی میگه، مثلا همه همینجوری میمونن. یعنی خود من مثلا، ولی من دوست ندارم، من دوست دارم مثلا همینجوری بعد از بسکتبال بازی کنه، دوست ندارم مثلا این
نه ببینید عزیز،
مریض مادریم نگرانم میکنه، دوست ندارم.
نه نه نه
بچه شادی نمیشه با این کارا.
نه اصلا آخه درست نیست عزیز. ببینید صبر کنید، من بچه هم حق نداشتن شنبه یه شنبه درس بخونن، کتاب چرا؟ من 2-3 دفعه با معلمینشون در افتادم برای چی به اینا هوم ورک بدیم، 7 صبح بیدار شدم، 8 تا 10 شب 3 اومدن تموم شد رفت. اصلا قرار نیست چنین باشه عزیز. ببینید ما قرار توازن داشته باشیم، مسئله انسان مسئله توازنه. شما نمیتونید فقط ویتامین سی و دی بخورید چون از همه مثلا مهمترن، خب میمیره آدم با ای و بی چی؟ من نمیتونم بیام 2 کیلو فعلا ویتامین سی بخورم برای 1 سال یا برای 1 ماه. ببینید مسئله اصلی توازنه، مسئله ناقص الخلقه بودن چیه؟ این نبودن توازن و تعادله. ما در دنیای زندگی میکنیم که باید اینا رو بشناسیم. حالا بذارید به شما موضوع یه جور دیگه بگم. روزی که من در کودکی میبینم جهان رو وقتی حس و احساس میکنم برام آزار دهنده است یا دیگران به من میگن این کار نکن، من به یه نتیجه میرسم، من باید جهان رو بفهمم. بنابراین من کوشش میکنم جهان رو بفهمم، نمیخوام دنیا رو حس و احساس کنم. بنابراین حالا تمام مدت میل به دانستن دارم. به همین جاست که حتی بارها من گفتم بسیاری از آدم ها هستن وقتی بهشون میگی دو در وجود داره، یک در شما رو میبره به بهشت، میتونید برید یک سال تو بهشت زندگی کنید، یه در سخنرانی راجبه بهشت، همین پرت و پلایی که آدم ها میگن. تعجب نکنید بسیاری از آدم ها میان تو صفه سخنرانی برای بهشت نیستن، نمیخوام برن بهشت رو تجربه کنن. ببین شما پیامی که دارید به من میدید است که فرزند شما اومده درباره کل زندگی میخواد بدونه، اما خودش خوب زندگی نمیخواد بکنه. اونجا مسئله ماست. شما یه کتابی رو بخونید، اتفاقا پسر من که دکترای روانشناسی داره دو شب قبل من گفت برای بار دوم خونه The Drama of Gifted Child. ببینید برای اولین بار یک دفعه شکر به ما داد که روزی که شما با یه بچه‌ای با استعداد و توانایی ها روبرو هستید باید متوجه بالانس و توازنش باشی. من اگر بچه هام به من میگفتن که پدر کتاب بخونیم یا بسکتبال، پاسخ همیشه بسکتبال بود، اصلا کتاب نبود. علتش این هست که هر چیز با سر جای خودش باشه. پسر بزرگ من UCL فارغ التحصیل شده، دکترای حقوقش رو از دانشگاه کلمبیا داره، MBA شو از UCL داره، PhDش رو تو دانشگاه برکلی درساش تموم کرده، داره تزش رو تموم میکنه میاد. ولی هرگز من تو زندگی بهش نگفتم درس بخون و کتاب بخون. بسکتبالش بوده، تفریحاتش بوده. حتی برخی از اوقات من برای که این ور اون ور ببرمشون کار من به خواهش و تمنا میرسیده و هنوزم میرسه. برای که موضوع اصلی این که بچه باید با دوستاش باشه. ببینید چهار دیواری که بچه بین 6 تا 12 بدن تو 18 است چیه؟ یک دیوار علم، دو دیوار هنر است، زمینه‌های ادبی و فعالیت‌های اجتماعی، سه ورزش و چهار دوستانه. یعنی این چهار دیواری سالمه. یعنی نیرو و انرژی که بچه صرف ورزش می‌کنه که حداقل هفته 15 ساعته بین 6 تا حداقل 22 سالگی. نیرویی که صرف وقتی که برای دوستانش می‌کنه. بنده توی سی دی مربوط به فکر کنم 13 تا 19 سالگی عرض کردم بچه‌ها باید با هم حرف بزنن و بهترین کار این مکالمه رو در روز، برای که از اون طریقی که مسئله رو فهمم. کودکی که تو 10 سال بین 12 تا 22 سالگی حداقل 5 سالش روزی 5 ساعت حرف نزده، خودشو تخلیه نکرده. برای که یه بچه در 18 15 سالگی 20,000 ساعت ضبط تو سرشه که نمیدونه درست یا غلطه، باید اینا رو یه دفعه بریزه بیرون، از وسط این 20,000 تا 2,000 تاشو برداره با اون زندگی کنه و الا میشه گم و گیج، lost and confused. یعنی به همین جهت است که ماجرای شبکه دوستان مسئله مهمیه. رابطه بچه با پدر و مادر کمی کمیش خوبه، بقیهش سبب میشه که رابطه فقط با کوچکتر و بزرگتر باشه. رابطه برابر رو یاد نمیگیره، فقط رابطه نابرابر رو یاد میگیره، مثل محیط ارتشی و نظامیه، ولی رابطه برابر یاد نمیگیره. بعد مشکل داره تو زندگی زناشویی، برای که اصلا این تمرینش نبوده. به همین جاست که من همیشه به دوستانی که یه دونه فرزند دارم عرضم این است که تمام اوقات فراغت بچه رو بذارید با دوستا. همیشه عرض کردم اگر من بگن تو 5 ثانیه وقت داری، مهمترین حرف تربیتی تو بزن و برو، چیه؟ معلومه چیه؟ دوست خوب برای بچه‌ها بخرید. دوست خوب برای بچه‌ها بخرید. یعنی ماجرای دنیای امروز بدون دوست خوب هیچ بچه‌ای سالم به در نمیاد. من کنار پدر و مادرم اونم با چی یاد میگیرم؟ دایره ارتباط من با پدر و مادرم 10% دنیاست. 90% دنیا از کجا یاد بگیرم؟ امروز حتی در دنیای علم، فیزیک یا شیمی یا جبر یا بیولوژی رو که به بچه های من شما یاد میده؟ در محیط علمی دانشگاهی با پدر و مادر چی کار داره؟ ما یه وظیفه و مسئولیت دیگری داریم. به همین جهت است که وقتی چهار دیواری سلامت کودک یا نوجوان علم و زمینای هنری فعالیت اجتماعی، ولی دو تا دیوار دیگرش ورزش و دوست، ورزش و دوست. مطالعات رو نگاه کنید، ما سالهای سال فکر می‌کردیم انسان وقتی به این دنیا میاد سلولای مغزی تازه دیگه تولید نمی‌کنه. یعنی ما با 100 میلیارد سلول مغزی با حدود 3 تریلیون کانکشن مغزی به این دنیا میایم و این میمونه. که حالا بگذاریم از اینکه 1.5 میلیاردش تا 19 سالگی از بین بره، ولی بحث به اند نیست. فکر کنیم که مغز همینه. امروز مطالعات نشون میده که فقط دو چیزه که سلولای تازه مغزی تولید میکنه، یکی نیو اکسایتینگ اکسپریانس، تجربیات پرهیجان در حقیقت تازه، دوم سپورت، یعنی بسکتبال، یعنی فوتبال، نه کتاب، نه علم. تولید سلول مغزی میکنه. بنابراین شما نگاه کنید به مطالعاتی که در جهت مسئله چیزایی که عقل رو rational mind the thinking و reasoning روش به بعد از مطالعه و علم دومی که قرار میگیره سپورته، ورزشه. بنابراین و ورزش، ورزش جمعیه، نه اینکه آدم بره جیم مانند بیننده ارجمندی که باید صحبت کردم که بدن قوی کنه. مهم ورزش جمعیه، برای که یادتون باشه هیچ چیزی به اندازه ورزش ما رو با واقعیت جان آشنا نمی‌کنه. شما روزی که توپ بسکتبال برمی‌دارید و زمین می‌زنید با 4 نفر دیگه علیه 5 نفر دیگه برای گل کردن حرکت می‌کنید، روزی که فوتبال بازی می‌کنید با 10 نفر دیگه علیه 11 نفر دیگه با توپی رو به گل بزنید، شما در آن واحد باید صدها خبر رو پروسس کنید. یعنی موضوع فوق‌العاده مهمه. من حتی تا اونجا رفتم که ورزش برای دخترها بهتر از پسرات. چرا؟ برای که دختری که اهل ورزش نیست زن دنیای آینده نیست. مال با دنیای امروزه. برای که هیچ جا قوانین طبیعت رو بنازه توپی که میذارم که با چه شدتی باید بذارم که در اختیار من باشه، من نمیگه طبیعت چگونه کار میکنه. و ضمناً همکاری با یه عده‌ای در بازی رقابت با گروه دیگری برای هدف مشخصی که مثلا زدن گله. اینا اون چیزیه که سیستم رو میسازه و رشد میده. به همین جهته که بالانس و توازنی که بچه میخواد ایناست عزیز. یعنی ایناست که من تو سی دی های مربوط به پرورش تعلیم تربیت تو حدود 65 ساعت از کودکی تا بزرگسالی آوردم. یه نگاهی به 13 تا 18 سالگیش بکنید اگر دلتون بخواد، و مخصوصا بخش اول فلسفه و هدف ها. خوشبختانه مواردی از این قبیل کاملا مثل آدمی است که افتاده توی لجنزار، کثیف شده، یه ذره زخم شده، میشه بره همون بکنه، یه پانسمانی هم اون زخمش رو بکنه، لباس تازه بپوشه، اومده چیزی خراب نشده و به هم نریخته. امید من چنینه، ولی باید یه نگاه واقعی علمی بهش کرد و الا بر اساس گذشته و نوعی که ما بزرگ شدیم و محیط اجتماعی احتمالاً به جایی نمیرسیم. و به همین دلیل است که یه دانشی که میلیون ها ساعت بزرگان جهان روش کار کردن به اسم پرورش و تعلیم تربیته. و این ماجرای مندرآوردیه که من چون ایرانیم و ژاپنی اینجوری بار اومدیم که یکی اونم سالم بار نیومدیم موضوعی نیست که بتونیم بهش اتکا کنیم. به همینجاست که ما در دنیایی هستیم که برای قضای آدابی وجود داره، برای ورزش اصولی وجود داره، برای آنچه که بدن ما باش کار میکنه اصولیست، از جهت پرورش تعلیم تربیت هم هست. و من کوشش کردم که این رو توی این سی دی و دی وی دی ها بیارم که بخش اول مال همه پدر و مادر است، برای که 40 سال کار من اونجاست، بعد تولد تا 3 هست، 3 تا 7، 7 تا 13، 13 تا 19 و یه بار شنیدنش، برای که دقیقا دادم بدون جهت به هر حال نظری یا به نظر من علمی چه هست و بر مبنای اون وقت انتخاب بکنه هر کاری که هست. ولی خودتون رو اذیت و مطمئنم ناراحت نکنید، به هر حال
من وقت دارم یه سوال دیگه ازتون بکنم.
تمنام کنم بفرمایید.
من خب این پدرشون رو وقتی کوچیک بودن از دست دادن و منم اصلا از اون تیپ آدمایی نبودم که اجازه بدم که این، یعنی اعتقاد نداشتم که بشینیم حالا برای یعنی این بچه‌ام عزادار اون کنیم. اون زمانا بالاخره تو ایران فرض بود بیان دور آدم بشینن سیاه بپوشن گریه کنن. من اجازه ندادم هیچ کدوم اینا، حتی این کوچیک بود مثلا این نمیفهمه کسی سیاه بپوشه یا بیاد گریه کنه. من همه دوستایی که به من گفتن مثلا متاسفیم و نمیدونم چی اسمشون رو خط زدم و فقط هم سعی کردم به خانوادهایی که هم پدر و مادر هستن و خانواده هستن مشورت کنن، مثلا این بتونه ببینه که نچرال مثلا خانواده سالم چجوریه، نه که فکر کنه مامان مثلا همیشه با زن ها مشورت کنه. تمام این سعیمو کردم، مثلا حتی یک بار تا به حال، البته ما 15 سال امریکا هستیم ولی قبلش هم یک بار نبردم سر خاک و یا همچین چیزی. بعضی ها الان به من میگن که این کار اشتباه بوده، حالا ممکنه بالاخره کم اشتباه نکردم، ولی شما چی فکر میکنید؟
نه عزیزم، اولا فرزندتون چند ساله بود وقتی پدر رو از دست داد؟
6 ماهش بود.
هیچ، اون که اصلا موضوعش منتفید. ببینید عزیز، نه یه ممکنه یک بار، حالا هر زمانی که شرایط مناسب می بوده یک یا دو بار با توجه به کنجکاوی که او می داشته، و الا اصولا بچه ها قرار نیست با حوادث و اتفاقات بد آشنا بشن یا ازش خبر داشت باشن مگر وقتی مجبورن. ابدا، اصلا تا 12 سالگی بنده سخت مخالفم که حتی چون گفتی حالا سیانه، نه برای پسرتون میگم، اصلا بچه ها اخبار رو بینن، برای که از 10 تا خبر 8 یا 9 داشت بده. اصلا بچه قرار نیست با مرگ با اینا، به همجاست که من با بردن بچه ها حتی تا 16 سالگی برای خاک سپاری مخالفم. مراسم سوگواری مادام که یه اصولی رعایت بشه، فقط به خاطر اینکه یک به هر حال کلوزری برای اونا باشه از نظر ذهنی رو میتونم بفهمم. میشن بیان 5 دقیقه 15 دقیقه و برن، نه اونجایی که به گفته شما که کسی زاری کنه و شیون، برای که بچه وقتی اونو ببینه وحشت میکنه، به خاطر اون وحشت احساس درماندگی میکنه، بعد گرفتار افسردگی میشه، به خاطر ترکیب اینو دچار خشم و عصبانیت میشه. این همه خشم و عصبانیت و غم و غصه و درد و بیدرمانی که ما داریم یه مقدار به خاطر این ماجرای مرد پرستی و مرد به هر حال ستایش کنندگی ماست. نه اصلا مسئله، بنابراین اگر پسرتون در 17 سالگی گفت دلم میخواد بخواب برم، فرض کنید ببینم پدرم کجا خواهد که مثال میشه یه دفعه بره، نه اینکه شما کوشش کنید کار داشت باشید، یه مدتی هم به هم میریزه بعد دوباره خوب میشه، ولی اون فقط به خاطر اینکه اثر کنجکاوی داشت. ولی اصلا ما قرار نیست که ماجرای گذشته رو یه حادثه بد تکرار کنیم. یه دفعه تصادف کردیم، 6 دفعه دیگه هم ماشینمون به در دیوار بزنیم، چه میخوایم ثابت کنیم؟ نه از اون
درسته، دقیقا منم همینجور.
فرحال خوشحال شدم با تو
صحبت. سپاسگزار از وقتتون. اوقات خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.
بینندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس افسردگی همراه با اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو از روز سه شنبه 7 ژانویه از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودی اون برای 12 سالش هم $50. همچنین به آقایتون میرسونم که کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی رو در روز یک شنبه 12 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. و نیز سفری در پیش دارم به استرالیا و دیدار از 4 شهر علاوه بر کروزی که داریم و 15 کنفرانس خواهم داشت. شنبه، یک شنبه و دوشنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی 6 کنفرانس، شنبه 8 فوریه در ادلید 1 کنفرانس، پنجشنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین 4 کنفرانس و بالاخره شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. ضمناً سفری 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک داریم. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام آقا، با من هستی؟
بله بفرمایید خانم.
آقای دکتر، قبل از هر چیز بگم که من به تک تک کلماتی که از دهن شما در میاد واقعا اعتقاد و ایمان دارم.
لطف دارید.
و چقدر واقعا احساس غرور میکنم که شخصی مثل شما وجود داره تو این دنیا.
ممنونم خانم، لطف دارید.
الانم دعا میکنم که نفسم اجازه بده با شما صحبت کنم، چون علاوه بر این که موقعیتم خیلی بده و خیلی هیجان زده و ناراحت هستم، از کانادا تلفن میزنم، تلفن عمومیه، به اضافه این که هوا خیلی سرده و درمم خشکه.
متاسفم، بفرمایید.
ولی شوهر من یه آدمیه که 68 سالشه الان، بعد آدم ها رو از دور نگاه میکنه، انتخابشون میکنه و خودش رو سر راهشون قرار میده و میسنجه که چی تیپی هستن و چطور میتونه با اینا بازی کنه. 3 سال پیش ایشون یه خانواده که میگفتن مثلا تازه از ایران اومدن بررسی میکنه و بعد نمیدونم خودش سر راه آقا اول قرار میده یا خانم. یه پسر 18 ساله موقع داشتن، اونا هم میان و این شوهر منم خیلی زبون بازه، ظاهر قشنگی هم داره، خیلی خوبم لباس میپوشه، خیلی هم شخصیتش رو میتونه تغییر بده و بشه یک انسان به تمام معنا. بعد خلاصه اینا شروع میکنن بهش گفتن که ما با پول زیادی از ایران اومدیم و اومدیم که خونه بخریم، یه دوست خیلی خوب داشتیم و اینا، بعد که میریم پولو چنج کنیم اون شب میاد خونه ما میخوابه و پولو فرزند میدوزه، که اصلا هرگز من اینو نمیتونم باور کنم. اینو میگن شوهر منم اون موقع ارسی، من اونجا نبودم وقتی این اتفاق افتاده، بعد شوهر منم تصادفا هیچی پول نداره، هیچی نداره در واقع. با بدبختی ما چندین سال الان 25 سال تو کانادا خودمون رو بند کردیم، من خودم جونها کندم، کارهای عجیب غریب کردم که بتونم پول در بیارم و به بچه هام برسم. اونم کار کرد ولی خب به هر حال کار خودشو میکرد، منو نذاشت برم تو رشته که خودم بودم. بعد این آقا میاد اون پول ارسیه که بهش رسیده شروع میکنه خرج اینا کردن، حتی کرایه خونه 1600-700 دلاریشون رو بده، یک مقدار زیادی از وسایل ما خونه رو برمیداره میره. بعد خلاص آقا دیگه فکر میکنه خب یه کسی پیدا شده از پسرش و زنش پرستاری کنه، میداره برای چند ماه میره ایران. بعد شوهر من این خانم به طور کلی دیگه، اینا اون طبقه بالا بودن، ما مثلا یه طبقه پایین، اینا به طور کلی دیگه میشن به اصطلاح ببخشین عاشق و معشوق. بعد یه چیزی روشنی، نه اینکه من حرفو در آورده باشم،
خانم اون خانم چند سالشه؟ ببخشید اون خانم چند سالشه؟
اون خانم موقع 40 سالش بوده، حالا 40 فکر کنم 2-3 سالشه. بعد پسرش هم 18 سالش بوده. بعد من که میدونستم چه اتفاقی افتاده و اینا، خلاصه برگشتم و با اون خانمم آشنا شدم و شوهرم باز اون طرفا که اینا به هم دیگه زده بودن به منم گفت و که اینا احتیاج به کمک دارن و این و این. خلاصه گفتم باشه، تو که همیشه به سعی کردی تو زندگی مردم دخالت کنی به عنوان کمک، اینم روش اشکال نداره، ولی من میدونستم که اینا با هم دیگه دوستن به اصطلاح کلوز فرندشیپ. و خلاصه من دیگه همون موقع که اینا رو ملاقات کردم یه کمی به خانمه مثلا چیز هشدار دادم که اگه شوهر من حتی بخواد منو ول کنه، من اینو ول نمی کنم. ما چه نزدیک 37 ساله با هم زندگی میکنیم، خوب یا بد حالا هرچی بوده گذشته، الان دیگه من طوری نیستم که ایشونو ول کنم حتی اگه ایشون بخواد ول کنه. خلاصه آقای محترم ایشون همینطور اداره شوهرم، البته اینقدر پرروه، اینقدر نترسه، اینقدر قانون شکنه، اینقدر هیچی حالش نیست که ادامه داد. همینجور اینا هر روز با هم دیگه میرفتن بیرون از این طرف شهر به اون طرف شهر و اینا. منم خیلی مبارزه کردم چون تمام عمرش این شوهر من چی کار میکرد، هی به من تهمت میزد این همسایه رو اینو اونو اونو. اگر باور کنید اگر یک لحظه من با یک حتی با زن هم نمیذاشت من معاشرت کنم، چه برسه با یه آقا فرزند. اینا رو میکرد. من که دیدم اینطوری شده گفتم پس منم میرم، منم با اون میسم شاهد این قضیه میشم که اگر بچه هم بدونن که تا حالا که کی چه کار است واقعا. خلاصه اون حالا من مشکل اساسی اینه که اینا 3 سال پیش که دیگه ما از اونجا رفتیم، اونا هم رفتن، چون اصلا آبروشون رفته بود، تمام ساختمون ایرانی، همه میدونستن دیگه اصلا نمیتونست حرکت کنه اونجا. بعد ما رفتیم، شوهر من قسم و آیه و همه چی که من دیگه ول کردم، من ولشون میکنم، به من فرصت بده، من اینا رو کم کم باید ول کنم. من این فرصت هم دادم و ایشون هم من دیدم که ول کرد، واقعا ول کرد. بعد اون خانم که دید این مده مثلا با من مونده، صداش کرد بیرون و اینا، پسرش هم آورده بوده جلو، پسرش خیلی به شوهر مثلا بددهنی میکنه و اینا، اولتیماتوم میده، همه کار میکنه و بعدم میذاره میره ایران.
چه اولتیماتومی میده؟
مثلا میگه که میرم در خونه پسر، زن دیوونت رو بیرون کن، نمیدونم من میگه همشو من نمیدونم دقیقا، ولی یه مقدارش خود شوهرم به من گفت، گفت به من گفته تو منو گول زدی. گفتم اگه این زن تا الان نمیفهمید داره چی کار میکنه، به نظر من الان عاقل شده، چون بهترین کلمه رو گفته به تو، چون تو اونو گول زدی. آخه تو چه کار به زر مردم داری؟ چرا خانواده مردم رو از هم میپاشی؟ حتی اگه خودشون هم از هم پاشیده باشن تو چرا بدترش میکنی؟ خلاصه اینا
خب حالا اون که تمام شده ببخشی، حال نگرانی و ناراحتی شما چیه؟
اینا هنوز با هم هست، شوهرم هی میگه نیستم، ولی بعد از چند مدتی دوباره میبینم بد اخلاق شده، هیجان زده شده، سر صورتش قرمز، هی میره هی میاد، یه کاری میکنه قشنگ برای من کاملا روشنه که این داره چه کار میکنه. بعد یه دعوا با من دام میندازه، سوار ماشین میشه و در میره، میره اینا رو میبینه، جنس بهشون میده، نمیدونم چی کار. مرده که اصلا تو پیچر نیست، اصلا مرده رو بیچاره رو براش کار گرفته در یک جایی که بره مثلا کاری مثلا چه میدونم.
آخه شوهر شما سب کنید، من نمیفهمم، شوهر شما که حتی نمیتونه زندگی خوبی برای خودش داشته باشه، حالا برای یکی دیگه کار درست میکنه، بعد خرج یکی دیگه رو میده، بعد نمیدونم چیز برای اون از کجا اومده. آخه عزیز
میره مثلا منیجری کسی رو میبینه ظاهرش خوبه، نمیدونم مردم
چرا برای خودش آخه چرا جای خوب کار خوبی پیدا نمیکنه.
الان دیگه بازنشسته است، نمیتونه اصلا از اولش هم مثلا به زور کار کرده.
آقا شما مطمئنید واقعا؟ فرض کنید الان همسرتون این حرفا رو میشنیدن و میابدن رو خط، به من چی میگفتن راجع به این موضوع؟
شوهر من خب حاشا میکنه دقیقا، ولی بدون از مشکل اساسی که الان من دارم بیشتر از اون، حتی من این پرایویت اینوستیگیتور برایشون استخدام کردم، محاوره پرایویتشون هم گوش دادیم و داریم، و ایشون داره قسم میخوره به قسم میخوره به جون دوتا بچه‌مون که نیست، و این دیگه اصلا منو داره میکشه.
نه نفهمیدم، تون گزاره تون محاوره یا پرایویت چه چیزایی گفته میشه؟
چیزو به هم دیگه روز علاقه میکنن، شوهرم مثلا موزیک میذاره بهش میگه مثلا این موزیک داره اینا رو به تو میگه، بهش میگه تو همه چیزت خوبه، تو مثل طلا میمونی، یک حرفای رکیک. نمیدونی اون خانومم از اون طرف هی مثلا ابراز نمیدونم دلم تنگه مثلا سر رفته اثر.
خب اگر نه صبر کنین، اگر یه همچی چیزی دارید سرکار خانم که اگر دارید، و خب این ایشون چیا میتونه حاشا کنه؟ میگه چی؟ میگه این گفتگو مال من نیست؟
نه که بهش نمیگی که نمیتونم بگم که شوهر من وقتی من میگم من میدونم که داری این کاری میکنی، به من گفتن و اینو اون میگه میکشمت، این حرفا رو به من نزن، من سرتو میبرم، من فلان خشن میشه و یک کاری عجیب غریبی از سر میزنه و دیگه اصلا به هیچی منم دوباره کنار میرم، من که میدونم هست. یعنی اینجا من هستم که فرزن به حقیقتا قانونن باید بزنم کنار، ولی نمیخوام بزنم، این زندگی مال منه، من این اجازه رو نمیدم یک خانمی بلند شه برای 3 سالی. من 25 سال توی مملکت.
آخه سب کنین سرگاه خانم، سب کنین. آخه داستان این است که شما این میخواید بمونید، منم هیچ مسئله و مشکل ندارم، حق شماست، نظر شما، زندگی شماست، ولی اگر همسر شما یه همچی چیزی هستن که شما دارید توصیف میکنید، ببخشید اگر یه کسی یه ظرف آشغال داره که بخواد ببره، حالا میگه این مال منه؟
نه من نمیدونم.
آخه شما داری برای من، شما اومدید یه شوهری درست کردی که اینقدر بده، بعد حالا بگید من اینا نمیذارم کسی از من بگیره. چرا؟
حتی این آشغاله، برای اینکه این الان برای استفاداش از من کرده، از هر جهتی که فکر کنین اصلا نمیتونید بگه شی اور هی، من بهش انگلیسی یاد میدادم، من کمک.
حالا آخه من نمیدونم، بالاخره این شوهر شما که خودش انگلیسی هم بلد نیست و هیچ کار هست و زندگی خودش هم با بدبختی به گفته خودتون 25 سال تو کانادا زندگی میکنید، حالا یه دفعه مشکل گشا و کمک مالی به دیگران بکنه و اینا جان.
معلم انگلیسی هم شده بود برای اینا، رفته بود به زور.
حالا وارد جزئیات اون نشید، ببینید عزیز من نمیدونم، چون بینندگان خوب و عزیز میشنون. حالا سوالتون از من چیه؟
من سوال اصلی اینه که این که ادامه میده منم میدونم، ولی هرگز من جا نمیزنم، اینجا هستم، بهش گفتم، البته گفتم این دفعه کسی که باید بره تو هستی، من هرگز با از این خونه بیرون نمیرم، حتی اگر جونم از دست بدم به دست تو، ولی تو باید بری، تو کسی رو داری، تو میخوای بری، تو میگه دوست دارم، ولی میگم فرزند دوست هم نداری، خواهش میکنم تو این دفعه باید بری، که من با منم یه دفعه مثل تو بشینم بگم او یعنی تنها شدم، از همه تک و فامیلم کمک بگیرم، همه برام دلسوزی کنن، این دیگه آواره هم نشم، ولی این دفعه تو باید بری. میگه نه این حرفا چیه، کجا بری تو، کجا بری من، کجا برم ما، سر زندگی مونیم.
حالا خب ایشون که نمیخواد بره، شما هم که نمیخواید ایشون رو به هیچ کس بدید، خب تو خونه هستید دیگه، شما چیکار دارید؟ شما هم که نمیخواید ایشون رو، ایش همین آدم هرچه هست رو آنگونه که توصیف کردید میخواید، ایشون هم که نمیخواد بره، ایشون هم که میگه شما رو دوست دارم، ما مسئله و مشکلی نداریم.
تا اینجاش درسته، اما من چیکار، این خانم شما چی میبینی که به این شوهر بدبختش که گذاشتن روزی به 8 ساعت کار میکنه، بارکشی میکنه، در واقع توی انباری کار میکنه، و این خانم ماشین زیر پاشه و آرایش میکنه برای خودش، هر کاری که میخواد میکنه، پسرش هم. و سوال دومم اینه که پسره هم برای اینا دیت درست میکنه، مثلا چون که دیگه من گرفتم ایشونو چند بار آبروشونو بردم و دیدیم و همه چی مشخص بین مردم، حالا دیگه
آخه سرگاه خانم، آخه شما به من بگید، شما به من بگید از 1000 تا پسر 17-18 ساله بیاد مادرش رو در حالی که شوهر داره پدر داره با یه آقای 68 ساله که 20 و چند سال ازش بزرگتره دیت براش درست میکنه؟
بله قرار کرده بود رفته بود با شوهرم دوباره با این پسر تلفن میزنه بعدم پسره مادر راضی میمونه که گوشی رو برداره و اینا دوباره من بیرون بودم با دخترم، من این خونه دیدم این داره باز بعد از مثلا 6 7 ماه دیدم داره پای تلفن داره با این خانم صحبت میکنه. منم واسادم تو پشت در، همون دوی در باز بود ولی انقدر اون هیجان داشت که نفهمید اصلا من اومدم تو. 2 ساعت با این خانم داشت صحبت میکرد، دوباره دلشو به دست آوردم. هم که حالا از اون روز تا حالا دوباره اینا دارن همدیگر میبینن، پسر هم باشون میاد، البته تا جایی که بیرونن. بعد که مثلا رفتر لابون کونشون، چون مثلا پدره هنوز خیال میکنه این شوهر من دوست خانوادگیشونه، یا یعنی که اصلا خودشو زده به نفهمی، چون مشخصه اینا انقدر با هم دیگه میرن آخه چه دلیلی داره، چطوری میشه؟ من اصلا شاخ در آوردم آقای دکتر، نمیدونم واقعا.
یعنی شما همین هیچ کدوم از این حرفا به گوش شوهره نرسیده؟
من نمیدونم. یه بار که اتفاقا من رفتم دیدم شوهرم داره اومد خونه، دیدم که از باور کن از سر صورتش انگار داشت خون میریخ. گفتم چرا داری میمیری؟ چرا هیجان داری؟ چی شده؟ بعد از خلاص دیدم میخنده و هی فرار میکنه میره توی این اتاق و اون اتاق. بعد یه دفعه گفتم نکنه این داره هی میره بالا پیش این زنه و اینا. یه دفعه که دیدم با عجله داره از پایین میره بالا، منم با آسانسور خودم رسوندم یه طبقه دیگه، بقیه رو با پله رفتم، دیدم رفت خونه اینا. یک لحظه واستادم و در زدم، هرچی در زدم در وا نکردن، محکم و محکمتر زدم در باز کردن. خانم اومد گفت چی میخوای اینا؟ گفتم هیچی، من یه اتفاق افتاده برام و میخوام تو به من کمی آب بدی، میخوام بشینم. رفتم تو، خلاصه هرچی نشستم شوهرم کردم تو اتاق بدروم به اصطلاح، و خودش هم هیچ آرایشش پاک شده بود و یقش باز بود و تمام، خیلی حرکات مزخرف دیدم اینا، ولی نمیتونستم هم اون موقع کاری بیشتری بکنم چون شوهرم خیلی راحت میومد منو میگرفت میزد، درست؟ چون این اصلا خالیش نیست داره چی کار میکنه. گرفتمشون، بعد خانمه گفت میاد بریم بیرون خرید کنیم. گفتم باشه بلند شو بریم. اومدیم بیرون، هم که دم آسانسور رسیدیم بهش گفتم اوکی تو برو من اینجا کار دارم. واسادم پشت در خونه، در اتاق تا شوهرم من سر شاورد بیرون این برنور نگاه کرد، اومد بیرون بهش گفتم بیا بریم، ولی خجالت بکش دیگه این کار نکن، حالا میفهمم چرا اینقدر رنگ رو قرمز میشه و داری میمیری. خلاصه بعدها فهمیدم که خانومه هر کاری میکنه ظاهرن به شوهره میگه، نمیدونم این چه سیستمیه. بعد شوهرم گفته بهش که برو بگو که شوهر من تو بدروم بوده، که منم الان به شوهرم میگم پس شما دوتا نکنه تو بدروم با هم بودیم به جایی که باسده.
حالا شما که دنیای تخیلتون همه جا میره، هر جور هم که دلتون میخواد به همین موضوع نگاه میکنید. آخه شما الان داری راجع به اونا که میگید اونم واقعیت یا قسمت آخر، آخه مثل بقیه قصات. حقیقتش این است که من فکر کنم شما هیچ وقت توی مدت رفتید دکتر، یعنی خواستید با همسرتون برید پل دکتر؟
اون که اصلا به هیچ کس اعتقاد نداره، من به شما گوش میدم حالا... میاد عصبانی میشه.
حالا ایشون حق دارن، حق دارن. حالا شما ایشون رو راضی کنید یا خودتون برید پلو دکتر ببینید دکتر بهتون چی میگه. یعنی پیشنهاد دکتر به شما این است که چه کنید، اگر ایشون آمد چه بهتر. الان هم اگر این برنامه رو شنیدن بگید بشنون برنامه رو اگه دلتون میخواد، بعدم ازشون خواهش کنید، ازشون من خواهش میکنم با شما برن دکتر، امیدوارم بتونن مسئله رو حل کنن. اگر ایشون نیومدن شما خودتون برید کمک بگیرید، امیدوارم بتونید مسائل حل کنید. ما متأسفانه با آخر جان
یک سوال کوچولو اجازه بفرمایید.
جان بفرمایید.
من وقتی که خیلی مستصل میشم و میبینم اینا ستای با هم دیگه سوار این ماشین ما میشن، سر جای من میشینه و تو این شهر میگردن، میرن رستوران، شوهرم هم اونجا آقا میشه، پرخر بلد خرج کنه، خوش اخلاق میشه، همه چی میشه، خلاصه حتی آوازم میخونه. بعد من میگم که من چیکار کنم؟ شما فکر میکنین من باید کسی رو اصلا میشناسم کسانی برن به شوهرش بگن چیزی بگن؟
نه، من پیشنهاد میکنم شما برید با یه دکتر صحبت کنید، بعد از اینکه صحبت کنید این دکتر که شما رو بیشتر بشناسه، نه تو این فرصت کوتاه، ضمناً ای همسرتو بیاد که چه بهتر، اون وقت تصمیم بگیرید که چیکار میخواید بکنید. به نظر من قبل از اینکه دست به این کار بزنید که احتمالاً ممکنه یه جور دیگه موضوع تلقی بشه، یه دکتر خوب پیدا کنید که دو جلسه هم بیشتر احتیاج نیست، روانشناس باشه، روانپزشک باشه، شما برید اگر تنها میخواید برید، اگر همسرتون میان چه بهتر، حتما ببینید، امیدوارم بتونید مسائلتون حل کنید. ولی من با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی. بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد، همچنین پخش دومی در روز یک شنبه از ساعت 8:30 صبح داره. به امید گفتگوی با شما پنج شنبه آینده ساعت 10 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.